حوادث که بین اسطوره‌ها پیش میاد، ما با قواره‌های ماورا و طبیعه و محیر العقول سر و کار داریم. رستم قد و قوارش، زور بازوش، حتی سن و سالش وقتی که با اسفندیار روبرو میشه غیر طبیعیه. دیگر پهلوانان شاهنامه هم به همین شکل، یعنی غیر واقعی به نظر میاد. آیا این غیر واقعی بودن نشانه کذبه یا نه منطق اسطوره است؟
این دقیقا منطق بحث منطق اسطوره است و اینکه در واقع بینش قدما نسبت به پدیده ها میشه تعریف اسطوره. در واقع مثلا در شاهنامه اومده که چطور آتش کش شد، میگه هوشنگ سنگی رو پرتاب کرد به سمت یک ماری، این سنگ برخورد کرد به در واقع یه سنگ دیگه، آتش کش شد که اون روز رو جشن میگیرن. و خود فردوسی دقیقا فرمایش شما بود، اون بیت شاهکار: تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. یعنی ذاتن اینه که دیوی موجود هیولایی کارهای عجیب غریب میکنه، ولی فردوسی داره به ما رمزش رو میگه. مردم بد، مردمی که از دید اونها کافر بودن، چنان که در یکی از داستان، فکر کنم داستان باز طهمورث یا جمشید، میگه خط رو الفبا رو از دیوها یاد گرفت. منظور دیوها کیان؟ منظور مردم بین النهرین بودن که حالا هیکل‌های درشتی داشتن و اینها مدام به ایران حمله میکردن، بنابراین دیو سیرت بودن از دید ایرانیا. حتی شاید کلاهخودهایی مثل کلاهخودهای وایکینگ ها داشتن که در مقاله بهش، یعنی دوتا شاخ داشته که این تصور این بوده که اینها شاخ داشته. بنابراین تو بحث اسطوره مسائل تو حماسه اصلا همونجوری که فرمودید طبیعتش اگزاجریشن یا اغراق. حتی در کسانی که بررسی ادبی میکنه میگن این جزء ویژگی در واقع چیز زیبایی شناسی، چیز جزء ذاتشه. و اینکه در تمام دنیا ما این اسطوره ها و حماسه ها رو داریم و
من نقطه مشترک حماسه ها این اغراق دقیقا. و بزرگ نمایی
و ما بایستی اینها رو به جهانیان به عنوان یک میراث ایرانی معرفی کنیم. و همچون فرمایش آقای دکتر خیلی پسندیدم اینه که فراتر از اقلیم امروز ایران زمین در کشورهای دیگه به شاهنامه اینقدر عرض می نهند و حتی در ارمنستان حتی اسمهای شاهنامه دارن، به دسته که اونا به کیش دیگه که همون آران که گفتن. من خیلی علاقمندم به اشاره کنم به یک قوم ایرانی به اسم آلان که با آران هم مرتبطه، اینا در گرجستان و روسیه زندگی میکنن. و در شاهنامه هم در داستان فریدون میگه دنیا رو به سه قسمت تقسیم میکنه بین ایرج و سلم و تور، که سلم همون سرمدهای آلان ها هستن که امروزه هم شاهنامه رو ارج میدن و اینها به صورت مهاجر در کشورهایی مثل کرواسی و استان یاسپرنی مجارستان اینها زندگی میکنن. برای من این شاهنامه یه گستره در واقع فراتر از سرزمین.
خب البته همونجوری که آقای دکتر شعبانلو هم فرمودن مفاهیم انسانی در شاهنامه بیان میشه، منحصر نمیشه به یک قومی، ذهنیت قومی یا جغرافیایی. البته خب بحثی هم که شما یه اشاره فرمودید، خب بحث دربارش زیاد هست، هر روز قطعیت هم نیست که حالا مبانی داستان‌های شاهنامه آیا واقعیت‌هایی بوده که تبدیل شده به این، که شما حالا بحث دیوان رو فرمودید، اینا خیلی بحث، چون بسیار معتقدن که شاهنامه مفاهیم رو مجسد کرده، یعنی مفاهیم انسانی تجسم پیکره‌ای شده که آدم ها در واقع نماینده مفاهیم هستند، تجسم یافته آرمان ها هستند. که حالا اگه اینجور نگاه کنیم اون وقت واقعیت هایی که حالا میگفت اون بیت جعلی که میگه که رستم یلی بود در سیستان، که بسیاری بر همین اساس اون بیت، حالا جدا از ضعف بیت، میگن که خب اصلا قرار نبود، قرار نیست که رستمی وجود داشته باشه. رستم اسطوره است، نماینده یک مفاهیمی است که با جسم رستم بیان میشه.
روایتی در رستم در بین فکر کنم سختی ها هم پیدا شده و در واقع همون جوری که شما فرمودید و آقای دکتر شمالو فرمودن، اینا یک روایت های بسیار قدیمیه و فردوسی اینها رو در واقع روایت کرده با یه سبک خاص و میشه.
بسیار خوب، این بحث رو همچنان ادامه میدیم، یه فرصت دیگه در خدمتتون هستیم، صبوری کنید، ما باز هم خدمتتون میرسیم. خب وقتی آدم از شاهنامه صحبت میکنه خیلی زود متوجه میشه که وقتش تموم شده و من نگرانم که خیلی حرف باید روی شاهنامه بزنیم و فرصتمون خیلی کمه. بید آخر حرفمون رو زودتر بگیم که اگر وقتمون تموم شد زیاد حیف نخوریم. چه ضرورتی داره که امروز شاهنامه بخوانیم؟ و شاهنامه چه تأثیری در انسان امروز و ایرانی امروز میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم به دو دلیل باید شاهنامه رو بخونیم. شاهنامه مجموعی از اندیشه و تفکرات ایرانیان هستش که این اندیشه در همه تقریبا سطوح زندگی ما به نوعی خودش رو نشون میده. ما وقتی که خود شاهنامه و منابع اون رو در نظر میگیریم، این شاهنامه مثلا در متون تاریخی ما همه بخشای مبتنی بر شاهنامه نوشته شد. اون تاریخ‌های مربوط به پیشدادیان و کیانیان اکثرا، حتی تا همین دوره‌های جدید، مثلا در کتاب گنج دانش که در اواخر دوره قاجاریه نوشته شده، باز همین راجع به مثلا شهرهای کتاب در حوزه جغرافیای تاریخی میگه فلان شهر و فلانی مثلا ساخت، در شاهنامه این گونه اومده درباره پیشینه این شهر. ما برای آگاهی از گذشته خودمون و نحوه فکر کردنمون، نحوه اندیشیدنمون، نحوه عمل کردمون و اینکه ما کلن اصلا هویتمون چیست، باید شاهنامه رو بخونیم. و از این ورم برای اینکه بتونیم باز در برابر این تقریبا هجوم گسترده اندیشه‌های بیگانه به سوی جوانان خودمون، ما این اگر بتونیم با شاهنامه آشنا بشیم، به راحتی میتونیم در برابر اینها بیستیم و باز از به نظرم از منظر بازیابی هویت خودمون بسیار مؤثر هست. چون هویت ایرانی اینطور که عرض کردم، اگر مبنا رو بر همون اندیشه های ایران باستان بگذاریم که این در متون ما جریان پیدا کرده و سلسله وار از این متن به متن دیگر تا به امروز این رسیده، ما باید اینا رو بشناسیم.
بسیار عالی. گویین که حالا من فکر میکنم به عنوان یک نمونه کمنقص یا بینقص زبان فارسی هم میتونه الگو باشه برای روزگار ما که به شدت نیاز به یک زبان فرهیخته و سالم و پاکیزه داریم به عنوان الگو. خب آقای دکتر مرشدی عزیز، شما چی فکر میکنید امروز اگر جوان ما قراره که با شاهنامه آشنا بشه و ما اصرار داریم که قصه های شاهنامه رو بخونه و بعضی از عزیزان که منم جز اونا هستم اصرار داریم که متن شاهنامه رو حتی بخونه، حتی تبدیل داستان شاهنامه به یک نثر روان امروزی هم که فایده نمی کنه، متن شاهنامه رو بخونه، آیا به چیزی میرسه که نیازشه؟ یعنی واقعا باید جوان امروز با شاهنامه، جوان ایرانی امروز با شاهنامه آشنا بشه؟ چرا توصیه میکنیم که شاهنامه بخونید؟
همونجوری که شما فرمودید آقای دکتر و آقای دکتر شبانلو، در واقع از چند منظر شاهنامه اهمیت داره. همین که فرهنگ ایرانی رو به شکل اصیل همونجوری که فرمودن از پیش از اسلام، حتی از زمان مهرپرستی میترائیسم تا دوره جدید در واقع تجلیش هست، و زبان فارسی، یعنی ما نمیدونم آقای دکتر سجاد
آیدانلو
تحقیق کرده بودن که چند واژه مثلا شاهنامه داره، یه تعداد خیلی کم و غیر فارسی داره، در واقع بقیه فارسی، و فردوسی این واژه ها رو زنده کرده که بعدها حالا نظامی و خاقانی هم خدمت بزرگی کردن.
گاهی در حد واژه منحصر نمیشه.
بله، ترکیب
مثلا ما بارها در شاهنامه اصطلاح پذیره شدن رو به جای استقبال کردن میبینیم. چقدر پیشنهاد خوبیه برای امروز ما که زبان فارسی رو، یا مثلا در داستان رستم و سهراب وقتی که کیکاووس گیو رو میفرسته برای اینکه به رستم بگه عجله کن و زود بیا و ما خیلی نیاز داریم به، چون دشمن بزرگی حمله کرده، به گیو توصیه میکنه که به رستم بگو اگه گل دستشه بو نکنه. امروز میگیم آب دستته بذار زمین، گل دستشه بو نکنه. تعبیر فوق‌العاده ایه که میتونه الگوی زبان امروز باشه. چقدر خوبه که گاهی از این تعابیری که از شاهنامه یاد میگیریم در زبان امروز استفاده کنیم.
حتی در کتاب مثلا امثال حکم مرعود خدا نگاه کنیم خیلی از شاهنامه به ما ضرب المثل آورده و جوان تا جوان همونچه که فرمایش شما و تاکید میکنید بر اینکه زبان اصل باشه، به نظرم اقتباس های سینمایی و حتی بازی های رایانه‌ای که الان جوان ها خیلی استقبال میکنن، یعنی در کنار اون زبان عین در ابیات فردوسی، در کنارش حالا یک جاهایی که به زبان امروز باشه تا جوان ارتباط ایجاد بکنه. و واقعا یعنی بدون تعصب آقای جارج شالیان کتابی داره، یک فرانسویه، کتابی داره به اسم گنجینه افسانه های دنیا که چاپ هم شده، ترجمه شده، به تعصب یعنی آدمی نیست که ایرانی باشه، میگه بزرگترین اثر حماسی دنیا شاهنامه است. و چرا ما ایرانی ها در حالی که هویت ما زبان ما رو در واقع در بر داره، ما یعنی واقعا واجبه که ما بخصوصا همونجوری که آقای دکتر شعبان رو فرمودن با این حجم در واقع حالا فرهنگایی که مار ما نیست و مخرب هم هست، و بیایم در واقع هم به بحث زبانش توجه کنیم، هم به داستان، هم مسائلی که همش سراسر نیکی و راستی و چیزی که ایرانی در واقع ذاتش
خوبه. اگر سینمای اقتباسی به سراغ قصه های شاهنامه بره و هم یک روایت هنری مجدد از داستان شاهنامه به مردم برسه و آشنا بشن با این و اون شکل آرمانگرایانه ای که در تاریخ ما به شخصیت ها نگریسته شده، ما پرهیز میکنیم از به تصویر کشیدن شخصیت های بزرگ. همیشه توقعمون بالاتر از اون تصویری است که میبینیم. بیشتر کارگردانای ایرانی پای صحبتشون میشینیم میگه ما میخوایم شاهنامه رو بسازیم، ولی هر تصویری از رستم بدیم مردم قبول نمیکنن، میگن رستم بالاتر از اینه. در حالی که مثلا نمونه اون برای دنیا میان براد پیت رو میذارن جای آشیل،
بله،
و هیچ که نمیگه آخه آشیل خیلی بزرگتر از براد پیت باید باشه، اتفاقا میشینه و مردم هم داستان فتح تروا رو به راحتی از مجرای سینما با جزئیاتش دریافت میکنه. خیلی خوبه که سینما بتونه با اقتباس حتی ادبیات ما اقتباس کنه، رمان و داستان بر اساس داستان‌های شاهنامه یا منظومه‌های نظامی و آثار بزرگ قدیم ما نوشته.
مثلا در کشور تاجیکستان که اونها ایرانی و زبان فارسی هستن، در زمان شوروی دو تا اثر شاهکار اقتباس سینمای داستان سیاوش و فکر کنم داستان رستم و سهراب رو ساختن. یعنی ابیات در واقع شاهنامه بود، در کنارش در واقع روایت های
یادم میاد سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داستان سیاوش در ایران هم اکران شد.
بله، تو دوبله شد.
بله، بله بود که آقای خسروشاهی هم جای سیاوش صحبت میکرد که ابیات شاهنامه رو میخوند سیاوش.
بله، بله، چقدر خوبه این کار مداوم باشه. و واقعا یعنی یه خانم ونزوئلایی اسپانیایی زبان توی برنامه‌ای میگفتن من شاهنامه رو ترجمه کردم به اسپانیایی. مجری پرسیدن آیا اثری در اسپانیایی به عظمت شاهنامه هست؟ میگه نه تنها در اسپانیایی، بلکه در هیچ زبانی نیست. و حتی مثلا مثال زدن اثر سروانتس دونکیشوت رو که هیچ اثری در واقع، یعنی یک وقتی که خارجی ها دارن میگن، آقای جارج شالیان عرض کردم تو گنجینه افسانه های جهان و خانم ونزوئلایی که فامیلش رو فراموش کردم، و ماها دیگه چیزی که ایانش
حاضر که بحثی نیست، قابلیت های شاهنامه در خودش هست دیگه. مهم اینه که مردم ما بخونن و همین که آقای دکتر گفتن مفاهیم انسانی اصول آیینی انسانی ایرانی رو از طریق اون بشناسن، یادآوری بشه، همین که گفتید راستی و نیکی و داد و دهش و این چیزها. خب یادآوری اینها انسان امروز رو میتونه بسازه، اینا مفاهیمی نیستن که متعلق به یه دوره تاریخی خاص باشن. امروز اتفاقا جهان ما به داد نیاز مبرم داره، به دهش نیاز مبرم داره، و چه بهتر که از طریق داستانهای شاهنامه که هم قصه میتونه تاثیرگذار باشه و هم زیبایی خودش رو گسترش میده و هم مفاهیم رو ما دریافت.
تا مفاهیم ضد جنگ از زبان کدوم مادر اسپندیار می که نفرین بر این جنگ و بیداد باد، یعنی بحث در واقع چیزی که امروز جهان نیاز داره، جهانی بدون جنگ.
بعد یک داستان، یک منظومه بزرگی مثل شاهنامه که به خاطر بخش های جنگاوری و توصیف جنگ ها اعتبار داره، خیلی زیاد جنگوریزه و خیلی توصیه به صلح میکنه. رستم در بیشتر داستانهای جنگیش ابتداست تلاش میکنه که جنگش و زیباترین ابیات رو هم در همون مقدمه جنگش با اسفندیار میگه که او رو پرهیز میده از جنگ.
دکتر باستا و همون جنگ اهریمن و اهورا هست، یعنی اصلا بنا بر جنگ نیست در اون اسطوره های بندهشنی، اهریمنه که میاد، یعنی تا وقتی که شر نباشه اصلا ضرورتی بر جنگ وجود نداره و این جنگ هم هست اگر هست برای از بین بردن شر تا خیر حاکم بشه. این تفکراتی که عرض کردم تفکرات انسانی هستن، در اکثر اسطوره‌ها دیده میشه، در شاهنامه بیشتر میشه دید اینها رو. این اشتراکاتی که وجود داره علارغم برخی تفکرات و گفتایی که میشنویم، این نه تنها ملی گرایی نیست بلکه اصلا جهان شمول و همه انسان ها رو به هم نزدیک میکنه. یعنی اسطوره حسنی که داره در حقیقت پیوند فکری ما مثلا با بین النهرینی ها رو نشون میده، با یونانی ها رو نشون میده، در حقیقت کل انسان ها رو از یک نژاد میدونه، از یک نوع میدونه و برادر و خواهر هم دیگه میدونه و اینجا ضرورت رو در حقیقت در دادگری میدونه، در اشاعه در حقیقت اون آیین اهورایی و آیین های نیک میدونه، در حقیقت عدالت میدونه، در نظم میدونه، نه در چیزهای دیگر. یعنی تا ضرورتی پیش نیاد
اصلا یک سوم اول شاهنامه که فرمودن بخش اساطیری شاهنامه است، ما هنوز تفکیک کشورها رو نداریم. جهان یک پارچه است، درسته اقوام مختلف، مثلا نمیگه عرب، میگه دشت سواران نیزه گذار، یه جاییست که با این ویژگی دارن زندگی میکنن. بعد که حالا سلم و تور و ایرج جهان به سه قسمت میشه و ایران و توران و مثلا روم شکل میگیره، باز در نهایت میبینی که مبدأ شکیه. یعنی بیگانه نیستن، اینها سه برادرند که سه کشور رو از هم جدا میکنه. خب این انسانی بودن شاهنامه جدا از بحث حالا اقلیم گریزی یا جغرافی گریزی که شما ازش صحبت کردید، با مفاهیم سرکار، مفاهیم انسانی هم ثابتن. یعنی کجای دنیا در چه برهه تاریخی قومی پیدا شده که داد و دهش رو بخواد نفی کنه؟ اونی که فرمودید دوست دارن انسان ها سخاوت رو، بخشندگی رو، عدل و
آزادگی رو
که در شخصیت های شاهنامه، شخصیت های محبوب شاهنامه این صفات تجسم پیدا کردن و سیاوش اگر برای ایرانیان عزیزه و دوست داشتنیه و پاکه، برای نوع بشر عزیزه و پاکه، چون نشانه های پاکی رو از خودش بروز میده.
بله ابعاد شخصیتی انسان رو هم داره به گونه نمادین بیان میکنه. اون جنبه های باید خوب ما بر اون بود مثلا حیوانی ما، بود انسانی ما بر بود حیوانی ما باید چیره بشه. انسان باید به مرتبه فرشتگی که همین بیتی که های دکتر فرمودن از فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و زن بر سرشته نبود، به داد و دهش یافتان میکوید، تو داد و دهش کن فریدون توی.
این در حقیقت بزرگیه.
بله این داد بنیاد اصلا هستی هست، این تا داد و نظم نباشه اصلا آفرینش شکل نمیگیره. ما برای اینکه آفرینش رو از دست دیو شر نجات بدیم باید این باشه. در زندگی خانوادگی میشه این رو رعایت کرد، در حکومت داری میشه رعایت کرد، در روابط اجتماعی میشه رعایت کرد، حتی در زندگی اصلا فرض کنید یک نفر تنها در یک جایی بشه، خب با خودش هم باید اینو رعایت کنه، یعنی در ارتباط حتی با سنگ، با کوه، با طبیعت،
نیکی، یک نیکی کردن به حیوانات که هست،
یعنی این باید رعایت بشه. حتی اگر ما فرض کنیم یک نفر باشه،
مهربانی و مهربانی، نیکی با جهان،
بله،
میتونه محیط زیستی باشه حتی.
بله
اینجوری که حالا تأکید شاهنامه بر حیوانات در داستان‌های مختلف، بر گیاهان در داستان مختلف، اینا تمرکز نگاه راوی این قصه هاست که در واقع یک ایرانی کهن هست بر جهان هستی، که بعداً عرفان هم از همین شاید نشأت میگیره. نگاه وحدت وجودی هم با تمرکز به جهان هستی است که
به جهان خورم از آنم که جهان خود به
عرفان اصلا یکی از بنیادهای فکریش همین تفکر به اصطلاح نورالانواریه که سهروردی میگه همین مسئله عالم مینو که زرتشتیه یا این مزدایی هستش که
رات میترایس.
بله، در اندیشه‌های دیگر هم این هستش. این اومده دیگه در با فلسفه یونانی آمیخته شده و اندیشه‌های هندی آمیخته شده و
جهانیه در واقع جهانی و به نوع بشر مربوطه. بله. و اینجا میشه پاسخ عزیزانمون رو، جوانترهایی که میگن حالا ما چرا باید بریم شاهنامه بخونیم، از این جهت داد. و از جهت دیگر همون ماجرای دروغین به نظر آمدن یا غیر واقعی به نظر آمدن قصه های شاهنامه و شخصیت پردازی هاست که شما این نکته ای گفتید در فاصله، اون رو شما بفرمایید. سینمای امروز قهرمان پرور جهان، سینمای ابر قهرمان ها بی منطق اغراق‌آمیزن بعضی وقتا، در که اغراق های شاهنامه منطبق برای منطق حماسی و اسطوره‌ای هست.
بر اون روایت های اسطوره‌ایه. روایت اسطوره‌ای هم چون باور دینی بوده از نظر صاحبان اسطوره واقعیته، دروغ نیست از نظر اون کسایی که به اون اعتقاد دارن.
آره، با یک دست رستم سنگو از روی چاه برداره و پرت کنه ناباورانه است، اما سوپرمن اگر رو آسمون بپره و هواپیما رو رو انگشتش میگیره بیاره زمین، یا مرد عنکبوتی اون کارهای شگفت انگیز رو بکنه، مردم باور میکنن.
و جالب اینه که شاهنامه هر چیزش دقیق بوده. و جالب، یکی از استادا یه حرف عمیقی به من بنده گفتن که استاد فیض بشیرپور از که منطقه کرمانشاه، گفتن که میدونید ما در دنیا رویینتنان گوناگونی داریم. همونجوری که فرمودید تو آشیل در
یونان هست، زیگفرید
در آلمان هست. ولی جالبه مثلا میگه زیگفرید یه قسمتی از شانه اون موقعی که داشته، مثلا حالا
در خون اجدها
برگ یا در مثلا خود آشیل پاشنه پا. ولی در فردوسی میگه چشم، چشم یعنی نقطه دید انسان، یعنی انسان وقتی که از کجا در واقع آسیب میبینه، از چشم و نگرششه، از درون، و این نگرش از درون میاد. یعنی چقدر عمیق‌تر از در واقع اسطوره های یونانی. و به قول فهم شما اونا میان مثلا یک بازیگر بسیار خوبی رو میارن برای اون داستان ایلیاد، اون داستان اسب تروبا اینا، و ما چرا مثلا همش میگیم حالا ما کیو بیاریم؟
مثلا استفاده از براد پیت باعث میشه اون داستان بهتر دیده بشه.
حتی ما بیایم از چهرهای بین المللی یک کار پروژه بین المللی استفاده بکنیم.
حالا دیگه این باید به اهالی هنر و سینماگران عزیزم. خیلی سپاسگزارم. بس قطعا ناتمامه، اما بس شیرینی بود که همینجا میتونه مبنای این بشه که عزیزانمون بیشتر فکر کنن به این موضوع که چقدر نیاز از شاهنامه خونده بشه. متون قدیم ما صرفا یک متنی در یک برهه موقتی تاریخی نبوده.
بله، شاهنامه، من این نکته رو عرض کنم، برای جوانان ما دو چیز میاره، یکی خودشون رو میشناسن، یکی انسانی زندگی میکنن. این دو نکته خیلی مهمه.
بسیار عالی. سپاسگزارم کی هست. از هر دو بزرگوار، آقای دکتر شعبانلو عزیز، آقای دکتر مرشدی عزیز، و سپاسگزار از شما که با ما همراه بودید در این گفتار، و امیدوارم که آینده تندرست باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. Thank you.
زبان پرسه می زنم کنار پای دوبا و دوست دارم از میام آسمان
صدای آیین‌ها و هنرها.